با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ناهوم، مقدمه. حتما تا کنون توجه کرده اید که تقریبا در مقدمه هر یک از کتاب‌های کتاب مقدس گفتم که این کتاب یکی از بزرگترین یا عالی‌ترین کتاب‌ها در کتاب مقدس می باشد. بعضی از دوستانم در این مورد با من شوخی می کنن که همیشه درباره هر کدام از کتاب‌ها در کلام خدا همین نکته را اشاره می کنم. ولی با صراحت باید بگویم که به نظر من کتاب ناهوم واقعا کتاب عالی و با ارزش است و با هدفی مشخص در کلام خدا نوشته شده است. با جرأت می توانم بگویم که تعداد افراد بسیار کمی موعظه ای از این کتاب کوچک ناهوم شنیدند. این کتاب از دیدگاه بعضی افراد ماجراجو و جنجال برانگیز مدتی مورد توجه قرار گرفت که ادعا می کردند بر طبق ناهوم فصل 2:4 ناهوم در مورد اتومبیل پیشگویی کرده است. عرابه‌های درخشان آنان را تماشا کن. البته این آیه هیچ ربطی به اتومبیل ندارد، همانطوری که در هنگام بررسی این آیه بیشتر توضیح خواهیم داد. در کتاب ناهوم یک نبوت بسیار قابل توجه را مشاهده می‌کنیم، ولی به نظر می‌رسد که زمان تحقق این نبوت گذشته است. ابتدا باید بگوییم که در رابطه با شخص ناهوم اطلاعات بسیار کمی وجود دارد و موضوع کتاب او فقط یک نکته است: داوری شهر نینوا، پایتخت امپراتوری آشور. تمام نبوت او در ارتباط با همین موضوع است و این نبوت تا کنون به انجام رسیده است. بنابراین چگونه این کتاب میتواند برای امروز معنا و مفهومی داشته باشد؟ چگونه میتواند با جامعه و فرهنگ زمان ما مناسبت داشته و پیامی امروز بدهد؟ آیا واقعا ناهوم پیامی برای ما دارد؟ نکته قابل توجه در کلام خدا این است که هیچ فرقی نمی کند کدام قسمت از کتاب مقدس را مطالعه کنیم، حتما پیامی را در آنجا خواهیم یافت که با ما سخن میگوید. نویسنده این کتاب ناهوم است و معنای اسم او تسلی دهنده می باشد. اما پیامی که می دهد در ارتباط با داوری است. چگونه ناهوم می تواند با این نام زندگی کند در حالی که پیامی سخت دارد؟ چگونه می تواند یک تسلی دهنده باشد؟ خب، پاسخ این سوال مربوط به این است که از چه دیدی به داوری خدا نگاه می کنید؟ اگر داوری بر علیه دشمن شماست که از او می ترسید و دشمنی است که شما را مورد تهاجم قرار داده و بر شما مسلط شده، آنگاه داوری خدا می تواند برای شما تسلی و آرامش واقعی باشد. در ناهوم فصل 1:1 شخص ناهوم معرفی شده است. خداوند این رویا را که درباره نینوا است به ناهوم الغشی داد. یک فرد الغشی چه کسی است؟ چندین امکان برای شناسایی شهر الغش وجود دارد. 1. شهری به نام الغش در سرزمین آشور چند کیلومتر در شمال ویرانه‌های شهر نینوا وجود داشت. امکان دارد که ناهوم در آنجا زندگی می‌کرد و در ارتباط با شهر نینوا نبوت کرده و به مردم پیام می‌داد، همانطوری که بعدها دانیال به امپراتوری بابل کلام خدا را اعلام می کرد. با صراحت بگویم که این امکان را قبول ندارم و حقیقت را نمی دانم. با توجه به آنچه در کتاب یافت می شود، آشکار است که ناهوم به شهر نینوا نرفت. فکر نمی کنم که او در آنجا بود و هرگز نیز فرا خوانده نشده بود که به شهر نینوا برود. 2. توضیح دیگری که داده شده در مورد یک دهکده کوچک است که الغش نامیده شده و در منطقه جلیل در اسرائیل است. جرومی تاریخ نگار گفته است که یک راهنما در آن سرزمین آن دهکده را به عنوان محل تولد ناهوم به او معرفی کرده است. اما باید دقت کرد اولین مرتبه‌ای که به این نکته اشاره شد حدود 1000 سال بعد از زمانی بود که ناهوم زندگی می کرد. این دیدگاهی است که به طور عمده توسط مذاهب مسیحی قبول شده است. همچنین یکی از مفسران دهکده کفرناهوم را به عنوان دهکده ناهوم معرفی نموده است. اگر کلمه کفرناهوم یک کلمه عبرانی باشد، آنگاه این واقعیتی آشکار است و هیچ دلیلی نداریم که خلاف آن را باور داشته باشیم. ناهوم یا در آنجا به دنیا آمده بود و یا انگامی که کودک بود در آنجا زندگی می کرد. 3. همچنین در منطقه جنوبی یهودیه محلی به نام القش نیز وجود داشت. ظاهراً نام القش نامی متداول و مرسوم بوده است. در هر کشوری می توانید محلهای متفاوتی را با نامهای یکسان پیدا کنید. به احتمال زیاد القش نام رایج و عمومی در آن سرزمین بود. بعضی افراد معتقدند که ناهوم در محدوده حکومت شمالی اسرائیل به دنیا آمد و به این ترتیب توجه زیاد او به حکومت شمالی توضیح داده می شود، اما بعداً به دهکده القش محلی در محدوده حکومت جنوبی یهودیه رفت. شاید زمانی که نوجوان بود به آن محل رفت و در حکومت جنوبی به سر می برد و رشد می کرد. فردی که این نبوت را نوشت به طور آشکار اطلاعاتی در مورد حمله سنهاریب به شهر اورشلیم داشت. به نظر می رسد که خودش یک شاهد عینی از اتفاقاتی بوده که فصل اول در ارتباط با آن شهر می دهد. وقتی سنهاریب پادشاه آشور در زمان سلطنت حزقیا سرزمین یهودیه را به دست آورد، احتمالاً ناهوم شاهد عینی این حمله بود. با این دید ناهوم همزمان با اشعیا و میکا بوده است و بعضی از مفسران کتاب مقدس همین دیدگاه را دارند. من شخصاً هنوز برای هیچ تاریخ زمان مشخص تصمیمی نگرفتم. زمانهای تاریخی متفاوت در ارتباط با این کتاب و ناهوم پیامبر حد زده شدند. مفسران معتبر کتاب مقدس زمانی میان سال 720 قبل از میلاد و 636 قبل از میلاد را تخمین زدند. به نظر می رسد منطقی است زمان زندگی ناهوم را حدود 100 سال پس از یونس محسوب نمود. شاید ناهوم در ایام سلطنت حزقیا میزیست و نابودی حکومت شمالی اسرائیل را مشاهده کرده و به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته بود. ناهوم به عنوان صدای ناقوس مرگ شهر نینوا به شمار می آمد. او داوری را در ارتباط با نابودی کامل آشور اعلام نمود. نینوا پایتخت آن قوم بود. ناهوم گفت که خدا در داوری این ملت عادلانه و منصفانه عمل می کند. در واقع به نظر من بهتر است که دو کتاب کوچک یونس و ناهوم با یکدیگر مطالعه و بررسی شوند، چون حدود 100 و 150 سال قبل از اینکه ناهوم بیاید یونس با پیامی از طرف خدا به شهر نینوا رفت. وقتی خدا به یونس گفت که به نینوا برود و پیام خدا را به ایشان بدهد، اتفاقی قابل توجه افتاد. تمام مردم شهر به سوی خدا روی آورده و توبه کردند. همگی بازگشتند. با صداقت باید گفت که چنین اتفاقی در تاریخ جهان نیفتاده است. تا کنون هیچ نمونه دیگری نداریم که تمام یک شهر به طور 100% به سوی خدا بازگشته باشند. چقدر این تحول در میان تمام قوم آشور مؤثر بود نمیدانم، ولی مطمئناً نینوا به عنوان پایتخت تأثیر زیادی بر تمام ملت آشور گذاشت و یک حرکت بزرگ بازگشت به سوی خدا در آن زمان ایجاد شده بود. به طور طبیعی این سوال مطرح می شود که چگونه این تحول ادامه یافت؟ آیا باقی ماند؟ آیا این قوم یک ملت خداشناس شدند و با خدا راه رفتند؟ پاسخ نه است. آنها چنین نبودند. به مرور زمان حرکت بیداری و تحول باز ایستاد و به پیش نرفت. به مرور زمان آنها به عقب و به بت پرستی بازگشتند. به مرور زمان آنها همان خشونت و ستمگری گذشته را داشتند. این ملت پیامی را از سوی خدا دریافت کرده بود و اکنون در اینجا ناهوم همراه با پیامی دیگر می آمد. فکر نمی کنم که ناهوم شخصا به نینوا رفت. ایمان دارم که ناهوم در منطقه حکومت جنوبی اسرائیل زندگی می کرد و فکر نمی کنم که آنجا را ترک کرده باشد. ولی اگر خدا یونس را به شهر نینوا فرستاد، چرا ناهوم را نیز به آنجا نفرستاد؟ خب، روش‌های خدا متفاوت هستند. مطمئناً خدا غیر قابل تغییر است. او هرگز عوض نمی شود. اما خدا روش‌هایش را در زمان‌های متفاوت تغییر می دهد. او یونس را به شهر نینوا فرستاد چون نینوا شهری بزرگ، فاسد، شریر و کاملا ناآگاه به وجود خدا بود. وقتی پیام خدا به آن شهر اعلام شد، همگی مردم شهر به سوی خدا روی آوردند. از پادشاهی که بر تخت سلطنت بود تا دهقانی که در کلبه‌اش زندگی می کرد. در نتیجه خدا آن شهر را مجازات نکرد. اما اکنون 100 یا 150 سال گذشته است و شهر به حالت نخستین خود بازگشته و مردم دوباره به انواع گناهان آلوده شدند. چرا ناهوم به آن شهر نرفت؟ چون آنها قبلا نور خدا را داشتند ولی آن را رد کردند. خداوند عیسی مسیح درباره نوری که رد شده صحبت کرده است. در انجیل متی فصل 6 آیه 23 میگوید: اگر آن نوری که در توست تاریک باشد، آن چه تاریکی عظیمی خواهد بود. چگونه نور میتواند در کسی تاریکی باشد؟ نوری که تاریکی است، رد نمودن کلام خدا میباشد. امروزه در کشورهای مسیحی و همچنین در تمام دنیا کتاب مقدس به عنوان اولین کتابی است که بیش از هر کتاب دیگر چاپ، ترجمه و به فروش رسیده است. ولی همچنین کتابی است که نسبت به کتابهای دیگر بسیار کمتر خوانده شده است. قوم آشور ملتی بود که نور خدا را داشت، ولی نتیجه اصلی آن چه بود؟ اگر نوری که در توست تاریک باشد، آن چه تاریکی عظیمی خواهد بود. قوم آشور نور خدا را داشت. خدا پیامی را برای آنان فرستاده بود و آنها برای مدتی به سوی خدا بازگشته و به خدای زنده و حقیقی خدمت کرده بودند. یک حرکت بیداری و تحول اجتماعی از همه نظر در آنجا ایجاد شده بود و این یک تغییر عالی بود، ولی ادامه نیافت و باقی نماند. آیا این واقعیت تاریخ انقلاب‌ها و تحولات اجتماعی نیست؟ در همان زمانی که در کشور فرانسه یک انقلاب اجتماعی اتفاق افتاد، در کشور انگلستان یک حرکت بیداری و تحول بزرگ بازگشت به سوی خدا در حال انجام یافتن بود. یک حرکت عظیم بازگشت به خدا بود، ولی چگونه ادامه یافت؟ به وضعیت انگلستان امروزی نگاه کنید. این ملت زمانی از نظر اخلاقی و رشد اجتماعی در مقام اول بود، زمانی در میان کشورهای بزرگ دنیا مقام اول را داشت، ولی امروزه به سطح بسیار پایین و پستی از نظر معنوی سقوط کرده است. چه اتفاقی افتاد؟ آنها اکنون خدای زنده و حقیقی را ترک کردند، از خدا و پیروی او دور شدند. وقتی برای اولین مرتبه از انگلستان دیدن کردم، از راهنمایم خواستم که در کلیسای ویسلی مرا به قبر و محل دفن او ببرد. برای او پیدا کردن محل آن بسیار مشکل بود. او و رانندهش در این مورد صحبت کردند و باید چندین مرتبه نقشه شهر را نگاه می کردند تا اینکه از میان خیابانهای شهر لندن عبور کرده و محل دفن ویسلی را پیدا کردند. راهنمای گروه به من گفت این اولین مرتبه است که افرادی را به اینجا آوردم. فکر می کنم بایستی آن را در برنامه توریستی و مکانهای دیدنی قرار دهم. نمی دانستم که در اینجاست. انگلستان جان ویسلی را فراموش کرده است. آنها حرکت بیداری عظیم و تحول اجتماعی بزرگی را که با هدایت او در اثر بازگشت به خدا انجام یافته بود به فراموشی سپرده بودند. در نتیجه این ملت از نظر معنوی و اجتماعی به سطح بسیار پایینی سقوط کرده است. کسانی که از آن اتفاقات تاریخی آگاهند و در مورد رشد اخلاقی اجدادشان اطلاع دارند، اکنون با شرمساری سرهای خود را به پایین انداخته و افسوس می‌خورند که چگونه این ملت زمانی به صدای خدا گوش داده و تحولات اخلاقی و اجتماعی بزرگی را تجربه کرد. برای شهر نینوا نیز همین طور بود. وقتی نینوا دیگر صدای خدا را گوش نمی داد، ناهم در واقع گفت به آنجا نمی روم، وقت خود را صرف آنها نمی کنم چون هیچ فایده‌ای برای آنها ندارد. آنها از نقطه بازگشت عبور کردند. هر ملتی باید توجه کند در چه جایگاهی است. دوست من، کتاب کوچک ناهم برای ما پیامی دارد. نویسنده‌ای در کتابی نوشته بود که میانگین زندگی تمدن‌های بزرگ تاریخی حدود 200 سال است و مراحلی را نیز در مسیر حرکت تاریخی آنان مشخص کرده که به این ترتیب می‌باشد: از اسارت به ایمان روحانی، از ایمان روحانی به شجاعت، از شجاعت به آزادی، از آزادی به رفاه، از رفاه به رضایت، از رضایت به کفایت، از کفایت به سیری، از سیری به اسارت. این مسیری است که هر تمدن بزرگ پس از اینکه از اسارت آزاد گشته تجربه می کند و پس از اینکه از خود راضی شد به سمت بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی پیش می رود تا زمانی که دوباره اسیر شده و سقوط می کند. هر قوم و ملتی باید توجه کند در چه مرحله ای از این مسیر تاریخی است و هوشیار باشد که دوباره به سوی ارزش‌های ایمان روحانی بازگردد. در مورد خود و کشورتان فکر کنید. آیا در مرحله ایمان روحانی هستید یا در رفاه و فراوانی؟ آیا به مرحله رضایت و خوشنودی از خود رسیده اید؟ آیا به عنوان یک ملت مغرور و خودخواه شده اید؟ بدانید ملتی که ارزش‌های روحانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته و از خدای زنده و حقیقی دور شود در نهایت به سقوط و اسارت محکوم است. تنها راه نجات بشریت خداوند عیسی مسیح است که تاریخ نشان داده هر ملتی که به او ایمان آورده است از نظر روحانی، معنوی و اجتماعی تحول یافته و به آزادی حقیقی رسیده است، در صورتی که به او وفادار بماند و به عقب باز نگردد. شهر نینوا از ایمان روحانی دور شده و به تدریج به سوی اسارت به پیش رفت و پیام کتاب ناهم در این رابطه است. یک قدرت بزرگ جهانی یعنی آشور با پایتخت بزرگ آن شهر نینوا از طرف خدا پیامی دریافت کرد و آنها به سوی خدا بازگشتند و برای مدتی به خدا خدمت کردند. نمیدانم این مدت چقدر طول کشید، ولی پس از 100 تا 150 سال دوباره به عقب بازگشته و در همان جایی بودند که قبلا به سر می بردند. از خدا دور شده و سقوط کرده بودند. اکنون خدا می خواهد آنها را مجازات کند. سوالی که مطرح می شود این است: آیا خدا در انجام این کار منصف است و حق دارد؟ ناهم به ما خواهد گفت که نه تنها خدا حق دارد که چنین عمل کند، بلکه او خوبی و محبت می کند که چنین کند. ناهم کتاب هیجان انگیزی است چون یکی دیگر از خصوصیات خدا را نشان می دهد. خدا محبت است، ولی او همچنین قدوس، عادل و نیک هم می باشد. خدا هنوز هم در تاریخ و زندگی ملت‌های دنیا حرکت می‌کند. بنابراین این کتاب ناهم در ارتباط با هر جامعه امروزی و زندگی ما نیز سخن می‌گوید. دوستان عزیز، در اینجا به فهرست موضوعات اصلی در کتاب ناهم توجه کنید. فهرست موضوعات اصلی: 1. عدالت و نیکی خدا. فصل 1 آیه 1-8. 2. عدالت و نیکی خدا در تصمیم او برای نابودی نینوا و دادن انجیل آشکار می شود. فصل 1 آیه 9-15. 3. عدالت و نیکی خدا در به انجام رسیدن تصمیمش برای نابودی نینوا نمایان می گردد. اول، نابودی آشور. فصل 2. دوم، انتقام خدا عادلانه و منصفانه است. فصل 3.